رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. فرانسه اعلان کرد که برای بازسازی و مصالحه به حکومت عراق کمک خواهد کرد. ژان ایو لی دریان وزیر امور خارجه فرانسه روز 26 آوگوست در جریان دیدارش از بغداد در یک نشست خبری گفت که ما در جنگ عراق حاضر بودیم و در صلح آن نیز حاضر هستیم. فرانسه در ائتلاف با رهبری آمریکا که حکومت عراق را در جنگ علیه گروه دولت اسلامی کمک میکند نقشی مهم دارد. گروه دولت اسلامی در سال 2014 منطقه های زیاد را در عراق و سوریه تصرف کرده بود. ماهی گذشته مقامات عراق گفتند که نیروهای این کشور با حمایت ائتلاف با رهبری آمریکا توانستند شهر مفصل را از دست جنگجویان بازپس بگیرند. حالا نیروهای عراقی در شهر تلعفری ولایت نینوا با جنگجویان گروه دولت اسلامی دست به گریبانند. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری سابق گرجستان و رهبر پیشینی ولایت ادسای اوکراین گفت که تفلیس و کیف او را برای گویا طرحریزی تبادلات در گرجستان متهم کردنیاند. ساکاشویلی روز 26 آوگوست در فیسبوک نوشت که مقامات گرجستان در این مورد با مقامات اوکراین در همکاری کامل یا فعالانه هستند. میخائیل ساکاشویلی میگوید این اتهامات دستک قانونی برای بازداشت او در حدود اوکراین خواهد شد، اما او چنین اتهام را بافته دانست و گفت که انگیزه سیاسی دارد. ساکاشویلی سال 2015 بعد آنکه شهروندی اوکراین را گرفت و رئیس ولایت ادسا شد، از حق شهروندی گرجستان محروم گردید. اما او ماه نوامبر سال گذشته از مقام رئیس ولایت ادسا استعفا داد و سببش را هم بی‌پروایی کیف برای راه اندازی اصلاحات مهم دانست. تفلیس قبلا از کیف درخواست کرده بود که رئیس جمهوری پیشینی گرجستان میخائیل ساکاشویلی را به وطنش استرداد کند. شبکه القاعده تصدیق کرد که علی محمد حسین فرمانده مهم جنگجویان گروه الشباب ماهی گذشته در جریان یک حمله هوایی آمریکا کشته شده است. القاعده که با گروه الشباب رابطه دارد روز 26 آوگوست در یک اعلامیه گفت حمله هواپیماهای آمریکا اول به خطا رفت، ولی در حمله دوم فرمانده الشباب نتوانست جان به سلامت ببرد. مقامات سومالی همان وقت گفته بودند که نیروهای این کشور همراه با متحدان بین المللی قماندان علی محمد حسین را کشتند. مقامات گفته بودند که علی محمد حسین در چندین حمله تروریستی و بمبگذاری دست داشت. حدود 500 هزار نفر علیه حمله های تروریستی یک هفته قبل در اسپانیا راهپیمایی کردند. تظاهرات روز 26 آوگوست در شهر بارسلونا و زیر چاره های شدید امنیتی برگزار شد. حفیده خواهر ادریس و موسی که اولی در پی حادثه های تروریستی روز 17 آوگوست در اسپانیا بازداشت و دومی کشته شده است، در این راهپیمایی روز شنبه گفت: ما باید یک جای کار کنیم تا چنین حمله ها هرگز پیش نیاید. در حمله های هفته گذشته در بارسلونا 15 نفر کشته و بیش از 120 تن دیگر زخمی شد. گروه تندروی دولت اسلامی مسئولیت این حمله ها را بر دوش گرفته است. روز 27 آوگوست در طرفخانه مفتونه در مرکز شهر قرغانتپه ولایت ختلان توی سیدشاه و مرجانه دو ساکن ناحیه باختر برگزار شد. برای این توی یک سخنرانی سیدشاه در نزد پرزیدنت تاجیکستان در دو هفته پیش سبب گردید است. هنوز یک ماه پیش این دو جوان، یکی همشیره شفقت و دیگر آموزگاری مکتب، تصور نمی‌کردند که به زودی آیله برپا خواهند کرد. تصمیم آیله‌داری را به جای آنها مقامات ناحیه باختر گرفتند. و یک شهروند ازبکستان در شهر نشویلی آمریکا از سرش تیر خورده در بیمارستان جان داده است. ماموران پلیس گفتند که دانیار عبدالمجید و 40 ساله و صاحب 4 فرزند نیم سال قبل طریق برنامه کارت سبز یا گرین کارت به آمریکا رفته است. او تا دم مرگ در مرکز تندرستی دانشگاه وندربیلت تحت نظارت پزشکان بود. دانیار عبدالمجید شام 25 آوگوست در شمال شهر نشویلی ایالت تنسی از تیر سلاح آتشفشان زخمی شد. سبب حمله به این شهروند ازبکستان هنوز معلوم نیست و ماموران پلیس به تحقیق خود ادامه میدهند. بخشی ازبکی رادیوی آزادی نوشت که دانیار عبدالمجیدوف در شرکت پیتزاپزی نیویورک پیزا کار میکرد. سال 2014 در چیکاگو مهاجر قرغیز ابیلبگ ایزابیکوف که او نیز در شرکت پیتزاپزی کار میکرد هدف تیر قرار گرفت و در بیمارستان جان داد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در صفحه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جنس باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوب هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
یک پروفسور آلمانی ادعا کرد که هنگام سیاحت در شهر دوشنبه و کوشش عکسبرداری در نزد مجسمه اسماعیل سامانی روزی 23 آگوست مورد پرسش و توجه ماموران میلیسه قرار گرفته است. اما در وزارت امور داخلی تاجیکستان گفتند که به این مضمون هنوز شکایت نرسیده است. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. پروفسور آلمانی استار اووه به خاطر آشنایی با تاجیکستان این شب و روز در کشور سیاحت می کند. حادثه ای که روز 23 آگوست رخ داد و گفته او می تواند در سفرنامه اش حفظ شود.
آن روز با نیت عکس برداری در نزد مجسمه اسماعیل سومانی در مرکز دوشنبه نزد ماموران میلیسه آمدند. با زبان روسی به من اشاره کردند که برای عکس برداری باید پول دهم. خودمان پلیس گفتند شما آمریکایی ها پولی زیاد دارید.
سر اووی به پلیس گفته است که آمریکایی نه و آلمانی است و بعد این گویا پلیس گفته است که از آلمانی ها پول نمی ستانند. اووه همزمان گفت در شبکه‌های اجتماعی برخی نوشتند که گویا به خاطر پوشیدن شارت یا شیمی کتا بازداشت شده است، ولی خود این جهانگرد چنین ادعا را رد کرد و گفت که این دعوا حقیقت ندارد. در همین حال عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان درباره رخ دادن چنین حادثه ابراز بی‌اطلاعی کرد. وی در صحبه با رادیو آزادی روز 24 آگوست گفت که در مورد نگاه داشتن و پرسجو کردن سیاحان به نهاد آنها هیچ شکایت وارد نشده است.
تلفن بواری است و اگر باید آگاه باشن اونها هم یا که یکم تلفن های قسمای نامبرداری کل میکنند.
اگر حادثه تماجعی خودمان پلیس حقیقت داشته باشد، به قول خود جهانگرد آلمانی این به منفعت تاجیکستان نیست. مقاما در این کشور رشد ساحه توریسم را یکی از آرمان‌های دولت ارزیابی می‌کنند و بارها از منبرهای بلند به ضرورت باز کردن در و دروازه‌های تاجیکستان برای جلب مهمان‌های خارجی و افزایش درآمد بودجه از این حساب تاکید کرده‌اند. عبدالملک قادیروف کارشناس تاجیک می‌گوید در مورد قضیه پروفسور آلمانی استار اووه از شبکه فیسبوک خبر یافته و تعجب نکرده است، زیرا با گفته او تا حال تفکر مردم به خصوص کارمندان نهادهای دولتی نسبت به سیاحان خارجی عوض نشده است. و گفت
تفکر مردم باید به اون درجه عوض کنیم که هر یک شهروند و مخصوصا ساختارهای دولتی باید درک کنند که توریست یعنی اون سیاح خارجی این همون یک برده نانی هست که اونو میخورند و از آنگاه میتونند میشه مثلا سیر میکنند. ما باید درک کنیم که ما از این توریست خارجی میتوانید نان خورید.
قادرف گفت امسال در تاجیکستان با منظور بررسی و حل مسائل توریسم از جمله نمایندگان نهادهای مربوطه دولتی نظیر گمرک، مرزبانی و فرودگاه ها شورای هماهنگسازی بین اداروی تأسیس شده است و افزود باید در این شورا نمایندگان نهادهای امور داخلی و امنیتی نیز شامل شوند تا سیاحان خارجی آزادانه به تاجیکستان آمده و امنیت و گشت و گذار آنها تأمین شود. ضمن وزارت امور خارجه تاجیکستان به همین خاطر شرایط دریافت ویزه تاجیکستان را ساده و الکترونی کرده است. یک شهروند ازبکستان گفت که توانست ویزه این کشور را در یک روز به دست دارد، ولی باز هم حادثه های رفتار غیر اخلاقی و غیر منتظره پلیس که در اصل باید به عنوان نماینده دولت یک یاور و تک یگای شهروند خارجی باشد و خود از صادر شدن جنایت جلوگیری کند باعث تعجب و هم ناراحتی جهانگردان می شود.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی،
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ، یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه آرگ.
بیمارستان جدید استقلال در شهر دوشنبه با تجهیزات نادر و بی‌همتا در تاجیکستان مجهز شده است، اما بیماران و صاحب نظران میگویند که تبابت دختران در این مؤسسه چندان مؤثر نیست. مسئولان بیمارستان در نوبت خود میگویند که مشکل متخصصان در این مؤسسه احساس میشود ولی به تدریج حل خواهد شد. جزئیات این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. بیمارستان استقلال که از 35 بنای از 1 تا 8 طبقه عبارت است، در کنار ساحل رودخانه دوشنبه و نزدیک به محل بازار سلطان کبیر پایتخت تاجیکستان واقع است. این بیمارستان سال گذشته مورد استفاده قرار داده شد، ولی نه به خاطر صفت بلند خدمات طبی، بلکه به خاطر آشکار شدن قضیه فسادکاری در جریان ساختمانش بیشتر ورد زبان شد. اما بعد از مورد استفاده قرار گرفتن و با تجهیزات نادر و گران
ارزش مجهز شدنش در میان ساکنان دوشنبه سر و صداهای پهن شدند که این بیمارستان با کمبود متخصصان یعنی پزشکان حرفه‌ای روبرو میباشد. مقیم فتح‌الله مدیر بخش عمومی بیمارستان استقلال میگوید کاری بیمارستان از روی نقشه جریان دارد و در یک سال اول فعالیتش در این بیمارستان حدود 2000 عملیات جراحی انجام شده است و افزود که در این بیمارستان بار اول در کشور جراحی پلاستیکی استخوان سر انسان، جراحی قلب کودک و دیالیز کودک یعنی تازه کردن خون کودک به جای گرده وی انجام داده شده است. جناب فتلایف افزود
این احساس ندارد، شاید در بین خلق دیگر گپو باشد که مثلا برای ما در حقیقت کاردیوخیرورگی کودکونه خو نمیرسد امروز نیست، یعنی شاید یگون متخصصی که شرکی من نمبر کردم نباشند، لیک در اصل متخصصی بهتری امروز فعال کرده شدن و زیاده از 2000 جراحی که گذرانده شد این نشانی اون است که متخصصان هستند که این جراحی ها کرده شد.
مقیم فتولف میگوید که اخیراً در این بیمارستان با مساعدت پزشکان از بلاروسیا جراحی پلاستیکی استخوان سر انسان یعنی پیوست کردن پلاستینه تیتانی با استخوان سر موفقانه انجام داده شد و همکنون این جراحی ها را پزشکان این بیمارستان میتوانند مستقلانه انجام دهند. جراحی قلب کودکان نیز با مساعدت دکتران هند انجام شده است. ضمناً در بیمارستان استقلال بخش یاری تجلی که به ساکنان ناحیه های سینا و فردوسی شهر دوشنبه خدمت میکند فعال است و پزشکان همروزه تا به 90 دعوت ساکنان رسیدگی میکنند. بخش تشخیصگاه این بیمارستان با تجهیزات زمانوی ساخت 17 کشور پیشرفته جهان نظیر ایالات متحده آمریکا و ژاپن مجهز است، اما با اعتقاد فریده منصور و پزشکی تاجیک هرچند طبابت در بیمارستان استقلال در سطح جهانی دانسته می شود ولی پزشکان موثر در مشخص کردن بیماری انسان با مشکلات روبرو می باشند. و گفت
و هم می چشپند فقط ریزولتات همون انالیز و اولترازوک از روی همون جه و از روی دورو می نویست شکل کردن در کور همه شد در نظر گرفتن داخل دیانیز موندن در کور طبابت
که مور نمی شود. 4 مارس سال 2016 در پایتخت تاجیکستان بزرگترین بیمارستان یا مجمعه تندرستی به فعالیت آغاز کرد که دارای 650 کد می باشد و با صرف 706 میلیون سامانی ساخته شده بود. اما در تابستان سال جاری سلیمان سلطانزاده رئیس آژانسی نظارت دولتی مالی و مبارزه با کروپسیا در تاجیکستان گفته بود که در پی تفتیش استفاده مبلغ های بودجهی در ساختمان بیمارستان استقلال و طرح منزل دسترس حدود 8 میلیون سامانی و معادل تقریبا 1 میلیون دلار اضافه نویسی آشکار شد. از این پیش کریم خان قربان و سردختری بیمارستان استقلال پس از یک سال رهبری از مقامش برکنار شده به جای وی جمال عبدالله سابق سردختری بیمارخانه یاری تعجلی تعیین گردید. کریم خان قربانوف اکادمیکی اکادمی علم های تاجیکستان تا رهبری بیمارستان استقلال بودن در دانشگاه طبی تاجیکستان کار میکرد. او را یک افراد نزدیک به محمد سعید عبیدالله سابق رئیس شهر دوشنبه میدانند.
گفتم دل بی قرار دارم چه کنم، یک یار در این دیار دارم چه کنم.
تو ناله نکو که کار آسان نبود، دل را بدهی بیار آسان نبود.
ای ناله کنم درد تو بیمارم کرد، رسوا ردی با پیش اغیارم کرد.
جان خریدی بیمار شوی، شاید بره عشق سردار شوی.
با که نبود اگر بمیرم شادم، پیش از سردار بکن دم آبادم.
ایار برو نالا و زاری تا کل، دیوانه نشو گلم گذاری تا کل.
دیوانه نیم برلا دلبرم خوشای بانامد.
ای عاشق بیقرار درد تب خو، پوشیده بنار بسیار درد تب خو.
شوریده هوای نوبهاری در من، باشیده ای تخم بیقراری در من.
خبردار شوم از عاشقی دخترم،
چقدر با نتراشی داری، بابا نوهی لدل خراشی داری، برگرد و نرو یا دم سازم شب، بینشین دمکه همدم و همرازم شب، بینشین دمکه همدم و همرازم شب.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
دادگاه در جنوب تاجیکستان یک روزنامه‌نگار را در آبوش گناهکار کرد. دادگاه نایای خوالینگ مولودا نظر و سردبیر نشریه حقیقت خوالینگ را بر اساس شکایت رئیس بخش زنان این ناحیه نزدیک 30,000 سومانی جریمه بست. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. دادگاه روز 18 آگوست با حکم خود سردبیر 42 ساله را بر اساس ماده 237 قسم 1 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان یعنی اوباشی گناهکار دانست. این بند که دغلانه ویران کردن ترتیبات جمعیتی و یا به احترامی را در نظر دارد، جریمه به اندازه از 500 تا 1000 برای حساب ها و تا 2 سال جزا را پیش بینی میکند. مولودا نظر و سردبیر نشریه حقیقت خوالینگ روزی 23 آگوست بر رادیو زادی گفت که از حکم دادگاه راضی نیست و از بالای آن شکایت خواهد کرد. او گفت روزی 15 می هنگامی تجلیل روزی آیلت در تالار قصر فرهنگ وقت مشغول کار خبرنگاری بود، مورد حمله لفظی رئیس بخش زنان حکومت خوالینگ قرار گرفت و گفت در یک معرکه دانه همراه با همکارش مشغول ثبت بود.
گفت ما وظیفه‌مون این تصورت گیری 10 صورت میگیریم بعد یک صورت میزنیم. وظیفه ما صورت گیری و مواد روی چوب رو وردن تنقیدی و تعریفی وظیفه‌مون است. همین که گفتن در تفلی رفر میتا. تفلیش آی پوش بدن بکنه فر میتا در سر این میزنه در کتیفی ما. آی گفتم چی بود؟
مولودا نظر و گفت که هر دو در زنازنی زخم برداشتند و او وقتی میخواست به دادگاه مراجعه کند رئیسی ناحیه مانع شد. گلجهان سفرو و رئیس بخش زنان روزی 23 آگوست نخواست در این باره بر رادیو آزادی صحبت کند، ولی در یک صحبت قبلی گفته بود که سردبیر نشریه ناحیوی در نزد عمه او را تحقیر کرده است. او گفت ده ها شاهد دارد که گناهکار بودن سردبیر را در دادگاه شاهدی میدهند. اما گلبرگ احرارزاده معاون رئیس حکومت ناحیه خوالینگ روزی 23 آگوست بر رادیو آزادی گفت که نشریه ناحیه و بخش زنان زیر سرپرستی او فعالیت میکنند و به نوع این دو نفر زیر دست او محسوب میشوند. او گفت از اول تلاش کردند تا این دو نفر را به هم آشتی دهند، ولی آنها به گپش گوش ندادند.
یک دیگر تونه ببخشید خیلی نمیدونم که او هر دوست چی فکر کردن کی نفهمیدم دیگه. کوشش کردم همه چوره میده دوی موضوع هستم قطعشان. ها آدم تر نسترین قطعی میشه مثال گیزاله میشه. چی میشه باید رو بر کروتان باشه پروه برام ایسه.
بحثی سردبیر نشریه حقیقت خوالینگ با رئیس بخش زنان 3 ماه ادامه کرد. هر دو نسبت همدیگر با یک اتهام به دادگاه مراجعه کردند. هنوز دادگاه عرض سردبیر را قانع نکرده است، ولی روزی آخری هفته گذشته شکایت رئیس بخش زنان را به منفیت او حل کرد. حقیقت خوالینگ نشریه حکومت ناحیه خوالینگ بوده، هفته یک مرتبه نشر می شود. مولودا نظر و 2 سال با سردبیر این نشریه را برداشت دارد. ناظران می گویند بحثی میان ژورنالیستان محلی و نمایندگان حکومت گاه رخ می دهد، ولی این باری اول است که یک سردبیر و یک نماینده حکومت و هر دو زن همدیگر را لات کوب کردند. این چنین در دادگاه‌های تاجیکستان تا حال نشده است که یک ژورنالیست را برای اوباشی گناهکار اعلام کنند. با اطلاع انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان، به دلیل افزایش موارد خودسانسوری، احتیاطکاری و مطرح نکردن مسائل داغ جامعه در نشریه‌های مستقل، تعداد قضیه‌های دادگاهی در قبال نشریه‌ها و خبرنگاران به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است. نوردین قرچیبایف رئیس این سازمان گفت اگر در سالهای 2010-2012 قضیه های دادگاهی نسبت نشریه ها و خبرنگاران مستقل تا 15 عدد بود، در سال گذشته این رقم تا 3 عدد کاهش یافته است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کدی 420 شماره 724 053 959. دادگاه عالی هند حکم کرد که طلاق اسلامی مخالف فرمانده های اسلام و قانون اساسی کشور است. در حکم دادگاه که روز 22 آوگوست صادر شد همچنین آمده است حکومت باید برای راه ندادن به طلاق قانونی نو تهیه کند. دادگاه هند بعد از مراجعه مردم برای بررسی مسئله درستی سه طلاق چنین حکم صادر کرد. زنان مسلمان در هند میگویند چنین طرز جدا شدن آنها را در حال بد قرار میدهد. من طاهر سفر در این باره صحبت داشتم با محمد امین مدقیق مدیر رادیو مشعل بخش پاکستانی رادیو آزادی که مسائل هند را هم تحقیق میکند.
نخست میگفتید که دادگاه هند چی وجه پیش آورد که چرا طلاق ضد قانون اساسی هند و هم فرموده های اسلام بوده است؟
ببینید در هند مذاهب مختلف وجود داره، از جمله حدود 160 میلیون مسلمان هم در هند وجود دارد. مسئله اینطور نیست که هند مطلقا طلاق اسلامی را منع کرده، بلکه طلاق ثلاثه را که به نام طلاق غلیظ هم یاد میشه او را هند منع کرده. در طلاق غلیظ اکثر علمای اسلام هم اختلاف داره که آیا این طلاق ثلاثه به یک بار داده شوه و یا در هر ماه یک بار داده شوه. در اینجا مذاهب اسلامی هم اختلاف داره. چیزی که هند منع کرده ایست که یک آدم در یک دقیقه برای زن بگه طلاق 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 و بالاخره او طلاق، یعنی نتایجش قسم است که وقتی شما این سه طلاق دادین او زن دوباره نمیتونه با شوهر خود نکاح کنه تا که یک شوهر دیگه بگیره و بعد از او باز با شوهر اصلی خود مراجعه کنه. چون این در حالت بسیار غضب هم میشه، در حالت یک خطا هم میشه، در حالت مشکل هم میشه. با یک بارگی چانس آشتی دوباره را از میان زن و مرد میبره. به این خاطر ای در اسلام هم تحت شرایط بسیار خاص اجازه داده شده. بعضی از مذاهب ای را به نحوه دیگه تعبیر میکنه و حتی همون نحوه که اجازه داده شده پیامبر میگه که بدترین یا منفورترین حکم است که رواست در اسلام. به این خاطر یک چیزی اختلافی هست و فعلا هند گفته که محکمه دادگاه عالی هند گفته که همین طلاق ثلاثه برخلاف قانون اساسی است و باید قانون دیگر تدوین شود. یعنی الا تدوین قانون این را منع کرده.
و خود واکنش حکومت هند به حکم دادگاهی عالی چگونه بود؟ استقبال کردند یا چیز دیگر؟
خب حکومت، خب علی باید پارلمان بشینه در این مورد قانون بسازه. حکومت کاری کرده نمیتونه تا پارلمان در این قسمت قانون نسازه. واکنش جوامع مسلمان هند در این مورد مختلف بوده. تعدادی گفتن که قسمی که من پیشتر اشاره کردم که یک مسئله اختلافی است، با اساس احکام اسلام میشه برای یک راه دیگری ساخت. اما تعداد دیگه میگن که نه، حقوق مذاهب، حقوق عمل به مذاهب در قانون اساسی هند گنجانیده شده، بنابراین همه مذاهب میتونن با قسمی که بخواهن بر مذهب خود عمل کنه و اگر دادگاه در این قسمت عمل میکنه و یا قانون دیگه ساخته میشه او برخلاف قانون اساسی خواهد بود. در حالی که دادگاه میگه نه، امی طلاق ثلاثه که به یک بارگی داده میشه برخلاف قانون اساسی است. چرا در قانون اساسی حقوق مساوی برای زن و مرد داده شده و این برخلاف مساوات زن و مرد است؟
آیا ایده‌های یا که گفته‌های هم بودن که این حکم دادگاه بر ضد جامعه مسلمانی هند است که 160 میلیون نفران آنگونه که گفتی؟
بله، قشبی که پیشتر گفتم یک تعداد زیادی از جامعه مسلمانان هند میگن که چون قانون اساسی برای همه مذاهب حق داده که برای مذاهب خود عمل کنه، بنابراین وقتی که شما او را محدود میسازین این برخلاف حکم قانون اساسی است. اما تعداد دیگه میگن که نه، دیجا مذاهب، یعنی مذاهبای مختلفی که در اسلام هست در این مورد اختلاف داره، بنان باید قانونی جور شود که همه را در بر بگیره. اکثر عمل جوامع مسلمان در هند مختلف بوده.
و آخرین سوال، آیا این نگرانی هست که چنین حکمی میتواند سببی اختلاف بین هندوها و هم جامعه مسلمان شود، چون در گذشته این گونه اختلافات در هند زیاد بوده؟
فکر نمی‌کنم، به خاطر اینکه این حکم قاطع و یکبارگی نیست. این حکم به حکومت امر میکنه یا به پارلمان یا امر میکنه که قانون نو باید بسازه در قسمت، یعنی چرا مسئولیت راجی سخته با پارلمان و در پارلمان نماینده های مسلمان هم هست، در نماینده های هندو هم هست، اونا سری موضوع شاید بحث کنه، منتها در پارلمان هم تعداد نگرانی زیر داره که مسلمان ها در پارلمان اقلیت است، چگونه اکثریت با بتنه یک قانونی را برای اقلیت ها بسازه. قانون پارلمان اکثرا بنابر رای اکثریت تصویب میشه در حالی که اکثریت در اونجا هندو است، ولی چون این یک موضوع بشری است، موضوع اختلافی است، شاید تعدادی از هندوها، تعدادی از مذاهب دیگه هم به دلایلی که وکیلای مسلمان ارائه میکنه گوش بکنه و در نتیجهش یک قانون دیگه تصویب کنه. و جامعه هند یک جامعه قانونمند است، فکر نمیکنم وقتی مسئله به پارلمان راجع شد در اونجا بحث میشه و هر تصمیمی که پارلمان میگیره نماینده های مسلمان هم در او شریک خواهد بود.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مقامات خوجند جوانان را که در دعوت تیرماهی امسال اختیاراً به خدمت دو ساله حربی خواهند رفت به طور رایگان صاحبی کسبی راننده حرفه‌ای می‌گردانند. من معصوم محمد رجب تفصیلات بیشتر این مطلب را از شهر خوجند گزارش می‌دهم. امید فیض‌اللهیف یکی از داوطلبان یاد گرفتن رانندگی است که به پول تحصیل دارد. وی همین سال مکتب میانه را ختم کرد و نیت داشت که راننده ماشینی بارکش شود. او خود را آینده در بر لباس عسکری و در پس فرمانی ماشینی حربی تصور میکند. امید در صحبت با رادیوی آزادی روز 25 آوگوست گفت:
من اعلان را شنیدم و به اینکمد رفتم، با خواهش خودم را داخل کردم و این کرسی رانندگی داخل کردم، میخوام پراور گرفته و خدمت روان.
مثل امید حدود 100 جوان دعوت شونده در سازمان جمعیتی مددگار مدافعی شهر خوجند پیشتر دوسعف رایگان رانندگی یاد میگیرند. اینها عمدتاً از آیله های میانه حال و کم بزاعت هستند. آنها ماه اکتبر صاحب شهادتنامه و اختصاص راننده حرفه‌ای خواهند شد. شهادتنامه‌ای که به گفته برخی محصلین نرخ تحصیل پولکی 3 ماهه برای گرفتن آن حدودی 2500 سامانی است. علیشر اورونوف مسئول دعوت در کمیسریت حربی خوجند روز 25 آوگوست در صحبت با رادیوی آزادی گفت که برنامه تحصیل رایگان رانندگی به خاطر تشویق کسب آموزی دعوت شوندگان و اختیاری حاضر شدن آنها به کمیسریت های حربی جهت ادای خدمت ارتش راه اندازی میگردد.
یون شهادتنامه رانندگی به خدمت حربی دعوت شده، یعنی که در انو قسم حربی همچون متخصص خدمت حربی رو ادامه می دهند.
جلب جوانان برای گان یاد گرفتن رانندگی و برنامه های کامپیوتر به شرط اختیاراً به خدمت حتمی حربی رفتن آنها از چاره و تدبیرهایی است که در سالهای اخیر مقامات سوخت جهت هوسمند گردانیدن جوانان دعوت شونده برای ادای خدمت ارتش روی دست میگیرند. تا 3 سال پیش دعوت به خدمت حربی در این منطقه به مشکل میپیچید. ساکنان از موردهای زیادی دعوتی اجباری و از کوچه و خیابانها داشته و جز او تامهای حربی فرستادن فرزندان خود صحبت میکردند. خبرها درباره وجود دیدفشین یا مهتر سالاری در قسمهای حربی و آزار و لتوکوب سربازان نودعوت از سوی سابقه داران باعث دلسردی و سرپیچی برخی دعوت شوندگان از ادای خدمتی حربی میگردید. به اطلاع دادگاه حربی گرنیزان خوجند در 6 ماه اولی سال جاری 3 حالت لتوکوب سربازان از سوی افسران ثبت شده، در 2 مورد سربازان لتوکوب شده جراحت های سبک برداشتند. ولی بابور بازاروف سرژنت خوردی یک قسم حربی در پنجکند ماه اپریل همین سال با حکم دادگاه حربی برای لتوکوب و تحقیر منتظم و تا خودکشی رسانیدن سرباز یوسف جان شریف خان به 9 سال حبس محکوم گردید. مظفر محمدجانوف رهبر سازمان جمعیتی اتفاق واریدن سربازان در خوجند کارشناس مسائل خدمت حتمی حربی میگوید هرچند ادای خدمت حربی در تاجیکستان حتمی است، هوسمند نمودن دعوت شوندگان برای اجرای این وظیفه شهروندی آنها مفید خواهد بود. ولی از نگاه این کارشناس امتیاز و برتری ها به جوانان بعد ادای خدمت حتمی حربی داده شود بهتر است.
وای دونات کی من خدمت کردم من پیش خدمت کرده دیگر یکم دختر جمع دادم حالا اون دختر جمع نکیه نگر یکم کور بگیرم میلی سوا کور بگیرم بچه همون تغذاره نیو هم اوینه به کور بگیرم پیس رسوله به کور بگیرم اونجا قانون به دواردن نکو که با همون شخصانه که این خدمت وطن روگان رو اجرا کردن در وقتی پکور قبول کردن برتری داده شود گفته.
به قبل این کارشناس همچنین بهتر نمودن شرایط ادای خدمت عربی و تقویت ترغیب و تشویق دعوت شوندگان را برای اختیاراً حاضر شدن به کمیساریت های حربی برای پیوستن به صف ارتش ملی دلگرم خواهد کرد.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، گفتاری میهمانی آزادی سرویناز روحلو هستم و گردانندگی برنامه نوبتی رو به دوش دارم.
یک وکیل پارلمان پیشنهاد کرد که باید حق خدمت آوازخوان ها در مرکه ها یعنی توی های مردم تنظیم شود. حالا در رابطه با این صحبت داریم با ترانه‌سرا شایره رحیم جان.
شایره رحیم جان بانوی 40 ساله تاجیک، ترانه‌سرا، آهنگساز و برنامه ساز تلویزیون است که محصول ایجادش میان ستاره های تاجیک طلبگاری زیاد دارد. شایره آهنگ هم می نویسد و صدها آهنگ او را هنرمندان اجرا کردند، در حالی که او یگان مکتب موسیقی را نخوانده است. او شعر نخستینش را در 10 سالگی گفته و بعداً احساس قلب خود را در ترانه و سرودها انعکاس کرد. شایره در خانواده مذهبی تولد و بزرگ شده است و والدینش با آهنگسازی و ترانه نویسی او مخالفند، اما شوهرش و 4 فرزندی که دارد از این هنر شایره استقبال میکنند.
خوش آمدید به برنامه و میخواستم نظر شما را در مورد پیشنهاد این وکیل پارلمان بشنویم.
تشکر زیاد، فکر خوب است، چون که واقعا هم مردمانی که بسیار خصوصا در روسیه زحمت میکشند، مهاجرت رو اختیار کردن یا مهاجر هستند و پول رو خیلی خیلی مشکل به دست میارند، اونها هم آرزو میکنند که هنرمندانی معروف و نامدار در توی هاشون گوه خدمت بزرگ باشد و وقتی که زورشون نمیرسد خیلی ناراحت میشوند، خیلی خودشون رو پر احساس نمیکنند و محض از همین نقطه نظر من بسیار میخوام که نرخ هنرمندان خصوصا برای این مردم با نظر داشتی اینه که گروه معین مردم یک کمی به تنظیم در آورده شود، اما برای اون نفرانی که برای اون طبقه های بالایی که پول برای ایشون چندان زحمت نیست و پول رو چندان مشکل هم به دست نمیارند، چرا ایشون باید که هنرمندان رو به قدری کافی یعنی که دستگیری نکنند؟ برای چی حق خدمت ایشان رو خیلی خوب پرداخت نکنند؟ چون واقعا هم برای گذراندن یک توی معرکه اگر 1000 به تنظیم هم که بیاریم این مسئله رو، حتما مردمی پولدار نگاه خاصه خودشان رو دارن برای گذراندن معرکه باششون شود، ولی حق خدمت هنرمندان از جانبی انا همون طبقه معینه که واقعا هم پول دارن هرگز به تنظیم در آورده نشود. چرا؟ چون که هنرمندان برای چون من خودم با ایشون سر و کار دارم، برای تهیه کردن یک ترانه عادی ترین از 1000 تا 2000 دلار بیشتر پول مصرف میکنند و همه اون مصرفات ترانه به دوش خود ایشان است. از جانب یگان مقامات معین دستگیری نمیواد هنرمندان که حداقل ثبت آوازشون به رایگان باشد. شما میدونید که وقتی ترانه تهیه میشود، سر کرده از اون که ترانه رو از مؤلف میخرند هنرمندان، باز تکمیل موسیقی حتی فقط برای یک اسباب موسیقی که باید در ترانه صدا بدهد، نای غیژک، نمیدونم تار و دوتار، همه اونها نرخ معین دارند و واقعا جمع و جمع ترانه از 2000 تا 3000 دلار، از 1000 دلار بیشتر یعنی که مصرفات طلب میکنند. هنرمندان حق این مصرفات رو تنها از توی ها به دست میارند، از کنسرت ها به دست میارند و وقتای اخیر همگی شاهد هستیم که به تالار مردم کم میروند و اگر بیروند هم چیپته رو به نرخ گران خریداری نمیکنند. پس یگانه راه درآمدی، منبع درآمد برای هنرمندان این تنها همون توی باقی میماند و خلاص.
شایره بانو، به نظر شما تنظیم در حق خدمت آوازخوان ها این با ایجادات آنها تاثیر منفی نمیگذارد؟
طبیعی است که دیگر هنرمند نمیتواند ایده نوی خودش رو در ترانه یا اینکه او من یک ترانه نو رو به آسانی راه اندازی بکند، چون که وقتی که مبلغ نیست من گفتم که همه پرداختی که یک ترانه به دوش هنرمند است، این کاری آسان نیست. در تمام روی دنیا هنرمندان که دستگیری دارند، هنرمندان سرمایه گذار دارند، هنرمندان پرودوسرهای دارند که پرودوسرها خودشان سرمایه گذاران را پیدا میکنند. اما در تاجیکستان هنوز متاسفانه این گونه پرودوسر پیدا نشده است که برای هنرمند برود و سرمایه پیدا بکند. هنرمند خودش برای خودش هم پرودوسر است، هم سرمایه گذار است. پس اگر فقط از حساب توی باشد، در صورت تنظیم کردن، یعنی که با یک ترتیب معین در آوردن، من گفتم من بسیار بسیار خواهان آن هستم که به هنرمندان خصوصا سپارش داده شود که به توی مردم نیازمند، مردم کمبغل به نرخی موافق به همون، یعنی که سطح روز و روزگاری آن همون مردم، آن این رشته رو باید واقعا به تنظیم بکشند. اما وقتی که یک شخص ثروتمند توی میکند، هرگز به تنظیم در آوردن نشود. بگذار حق هنرمند حتما پورا پرداخت بشود، چون که بعد هنرمندان نگاه کرده به نفوذ خودشان نرخ های معین دارند و این باید همین گونه باشد، چون که از روی نفوذ هیچ نمیشود که شبنم رو مثلا با یک هنرپیشه جوان و نوکری که اصلا صدا ندارد، سیمو ندارد، آبرو ندارد، نفوذ ندارد در یک ردیف قرار داد. این حتما
برای هر دو یک حق زحمت،
حتما این گونه باید از روی انصاف نیست.
شستشو کردم از شیشه غبار غم تو، نیست در باغ دل زار بهار غم تو. بردم تربت ارمانی عشق تو و باز مرده وصل تو را تا به مزار غم تو.
شنونده عزیز، یادآور میشیم که شما ادامه صحبت ما را با ترانه سرا شایره رحیم جان میشنوید.
در مورد آن که شما در تاجیکستان با آوازخوان ها همکاری میکنید و سفرهای زیادی هم داشته در بیرون از کشور، یعنی به خارج، واقعا در کشورهای خارجی هم حق خدمت آوازخوان ها تنظیم میشود؟
مثلا جمهوری ازبکستان تقریبا رسم آیین هاشون به ما که خیلی مانند است، واقعا هم اونها توی های بدبدبه و محتشم را دوست دارن. اونجا ما در تشکین بودیم، انقریب مثلی که در خودمون توی ها میگذارن همین گونه است. اما در خارج کشور، مثلا در اروپا، مثلا در امریکا، در شتات فلوریدا، وقتی که من به یک توی دعوت شده بودم به هستی روی و وقتی اونجا ما رفتم، همین تعدادی مهمان ها تقریبا 30-35 نفر بود و من در همون شتات فیلادلفیا وقتی به توی رفتم یک چیز رو مشاهده کردم. مثلا یک هنرمند دعوت شده بود، اون هنرمند نوازنده نداشت، تنها یک نوتبوک رو گذاشت، به طریق فنگرام صدا میدادن، بعضن ترانه ها زنده در جریان، یعنی که فنگرام هم بستگی صدا میدادن و بیشتر ترانه ها فنگرام است، با فنگرام چون صدا میدادن. در این حالت طبیعی است که هنرمند خیلی ارزان، یعنی که با تویمه برای چی؟ چون که واقعا هم اکثرا وقتی که به هنرمندان مراجعه میکنی میگی که میخوای که یک نرخ ارزان تر با نرخ ارزان تر با توی بیان خدمت کنن، بهونه پیش میارن که من پولی آپاراتورا میدهم، من پولی نوازنده میدهم، پولی نای نوازم میدهم، پولی دایره نوازم میدهم. حالا اون که اکثر ترانه هایی که در سرود ها در توی ها امروز صدا میدهند، بگذار هنرمندان ملال خاطرشون نباشد، من معذرت میخوام ازشون، 90% ترانه هایی که در توی ها صدا میدهند فنگرام هستند، زنده نیستند. پس در همین حالت هم دایرچی و تنبورچی و نمیدونم نوازنده چی لازم است؟ حالا یک نوتبوک رو بمونند و بخونن، اگر واقعا هم اون پول ها رو اگر حق این مردم اگر پرداخت نکنند، ببینید چقدر ما میتوانیم که میتواند هنرمند صرفه بکند در خودش و با کسی مردم جبر نشود.
برای افرادی دارو مثلا
هیچ گذشته نباشد، چون که واقعا هم ایشون برای یک اورستان یک دسترخوان خودشون یگون چیز رو دریغ نمیدارن و سر لباس مهمون هایی که به توی میآیند برای ایشون مثلا یک کورتا اگر یک سفیدی با قوله بگذارن از این جهو برای چی بود که اونو صرف نکنن و ماست بود از هنرمند صرف بکنن چون سر هنرمند واقعا هم ترانه آماده میکنه ترانه ایجاد میکنه ترانه رو باید برای بند و بستش پول صرف میکنه از حساب اگر مردمی دورو نباشد از حساب کی اما برای کمبغل ها بود که برای مردمی واقعا هم کم بیزاد باید گذشت شود تنظیم بود که واقعا هم براه مونده شود خیلی جدی
به نظر شما حق خدمت یک آوازخوان امروز در تاجیکستان باید چی قدر باشد؟
نرخ یک هنرمند خیلی معروف در توی برای گذراندن 3 ساعت توی $1,000 یعنی که 8,000 سومونی 7,000 سومونی خیلی نرخ خوب است بگذار 10,000 سومونی ولی از این بیشترش واقعا هم جبر است و برای هنرمندانی که چندان معروف هم نیست و ترانه هم ایجاد نمی کنند میدونید اکثر هنرمندان ترانه های مولی مثلا ترانه ای رو که هنرمند معروف خونی جگر شده است و اون رو آماده کرده است چقدر است مصرف کرده است اون ان همون رفته یعنی که مینوس شده همون آهنگ ان همون ترانه را پیدا میکنند در توی ها میگذارند و میسرایند یعنی ببینید که چقدر تیارخور هستند برای ایشان 2,000 تا 3,000 سومونی پول زیادتی است و کم نیست من فکر میکنم ان همین نرخ ها خیلی موفق هستند اما برای هنرمندی که هر روز یک ترانه میکند هر روز یک ترانه ایجاد میکنه ترانه های نو میکنه و ترانه های نو ایشان واقعا معلوم است که میانی مردم محبوبیت دارد و در همه توی های دیگر تکراراً از جانب دیگر هنرمندان سرود میشود برای اونها هر قدر پول بدهند اگر اوششون شود
در حقیقت امروز همین آوازخوانایی هستند مثلا تا $5,000 حق خدمت میگیرن
من نام نمیبرم اما هستند همین گونه هنرمندان و من فقط یک هنرمند در تاجیکستان میدونم یک هنرمند رو میدونم که واقعا هم تا $5,000 فقط تبریکات به توی ها رفته است دیگر زینه های پایین تر هنرمندان دیگری که به اون پایه حالی هنوز نرسیدند خب تا $2,000 رفتند یعنی که تا $16,000 سومونی تا $18,000 سومونی رفتند اما نه یک من فقط یک هنرمندی رو میدونم که واقعا هم تا $5,000 به توی ها رفته است و این میبخشد خواهش خودی مردم است اما پول رو دارن که میبرن هنرمند رو میبرن و راضی هستن به این نرخ و از روی باز هم گفتم که از روی استاتوس یعنی نفوذ اون هنرمند ارزش دارد که به توی یک نفر ثروتمند با این نرخ برود خوب هم میکنند
شایده شما پیشتر گفتید که مثلا باید آوازخوان ها وابسته به سطح زندگی مردم حق خدمت گیرند. به نظر شما این چیز از سوی خودی همون آوازخوان ها واقعا رعایت می شود؟
به نظر شما مثل سرایندهای خیلی موفق شبنمی سورا یا سیاست صدرالدین نجمیدین اینا مثلا گذشت میکنند برای یک مردم اینو داره که واقعا و میخواد در تویش صدرالدین یا شبنم اشتراک کنند و اینا میتونن مثلا با 1,000 یا 2,000 سومونی روان و اونجا مثلا تویش برگزار کنند.
من میدونم که با شبنم در این مورد هیچگاه روبرو نشده اما صدرالدین رو بدونم که به توی یک نفری کم بیزاعت که واقعا خیلی هوادارش بود به پول رفت و خدمت کرد و این دو نفر واقعا هم با خصلت های خاص خودشون با اونی که واقعا هم دل مردم رو هیچگاه آزار ندادند با اون که واقعا فروتن خیلی فروتن و خاکسار هستند آبرو پیدا کردن و هنوزم آبروشون کاسته نشده است میون مردم و در واقعا استرادای تاجیک مقام خودشون هنوزم اول است ماز به همین خاطر است که دلیو هستند دل مردم کمبغل زیاد به دست آوردند و دل آزار نیستند فروتن هستن. واقعا هم این چیزها رو قدر میکنن و از این خاطر من فکر میکنم برکت در کارشون هست صدرالدین رو من خودم شاهد شدم که به پول به توی یک مردی خیلی کم بیزاد رفت و خدمت کرد
تشکر برای یک صحبتی صمیمی هم صحبت ما بودن ترانه سرا شایره رحیم جان
ستیزم با همه دردی خونم عشق ریزم
بایده من با تو سازم دل بازم دل بایم بایده به پرده گویم تو عزیز هستی برایم
توی وفای دلم
توی نفای دلم
توی
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلو لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. کریستیانو رونالدو، فوتبالباز معروف پرتغالی و بازیگر دسته ریال مادرید، و لیونل مسی، رقیب معروف او از دسته بارسلونا و بازیگر ارجنتینی، امسال هم برای به دست آوردن عنوان بهترین فوتبالباز جهان رقابت میکنند. هر دو فوتبالباز که در یک ده ساله گذشته اکثرا در آزمون‌های جهانی در صدر جدول‌ها قرار داشتند، امسال هم در فهرست 24 فوتبالباز قرار دارند که فیفا آنها را به عنوان بهترین بازیگر پیشنهاد کرده است. فوتبالبازان معروف دیگر به مثل نیمار، ابراهیموویچ، بوفون نیز در این فهرست هستند. برای انتخاب بهترین فوتبالباز جهان، مربیان، کاپیتان‌های دسته‌ها، مخلصان رأی می‌دهند و غالبان را روز 23 اکتبر در یک مراسمی باشکوه در لندن اعلان می کنند. پهلوان تاجیک سامان محمدبیکوف در جام اروپا اوید به جودو میان نوجوانان تا 21 ساله که روزهای 19 و 20 آوگوست در شهر اراد رومینیا برگزار شد با مدال طلا سرفراز گشت. او در رقابت‌ها در وزن زیر 66 کیلو پس از پیروزی بر رقیبانش از اوکراین و آلمان در قوازمای نهایی بر نماینده دیگری اوکراین الگ افشارنکا غالب آمد. در این مسابقه 248 ورزشکار از 33 کشور اشتراک داشت. تاجیکستان را تنها یک نفر، سامان محمدبیکوف، نمایندگی کرد. و خبری آخرین، پهلوان تاجیک دلشاد شوبیکوف در مسابقه بین المللی گوشتی سامبو به خاطر قهرمان جهان اسکر شیخیف که در شهر اورالسکی قزاقستان برگزار شد مدال نقره به دست آورد. وی در رقابت ها در وزن زیر 62 کیلو در چهار قوازمایی بر رقیبانش از قزاقستان پیروز شده به فینال برآمد، ولی او در قوازمایی نهایی از پهلوان قزاق ژنیس کلابای مغلوب شده مقام دوم را کسب کرد. دسته استقلال دوشنبه قهرمان فوتبال تاجیکستان در بازی اولی دور نیمه نهایی بین منطقوی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم سیرس نگرس فیلیپین را با حساب بزرگی 4-0 شکست داد. بازی میان دسته های استقلال و سیرس نگرس شب 22 آوگوست در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برپا گردید. دو گل در نیمه اول و دو گل دیگر در نیمه دوم دیدار زده شد. در یک نشست خبری که بعد انجام این بازی دایر شد، محسن محمدیف سرمربی استقلال گفت که به حساب بزرگ نگاه نکرده بازی وزنین گذشت. وی افزود:
چونین به نظر می رسد که ما سیرس رو به آسانی شکست دادیم. هیچ چیز به آسانی به دست نمی آید. من از بچه ها سپاسگزارم که آنها به این بازی جدی مناسبت کرده همه قواهشان را کاملا صرف نمودند. در بسیار لحظه ها ما بعد بازی نکردیم. در بعضی موردها بازی همان نمی چسبید. ولی ما وظیفه در این بازی گذاشته همان را اجرا کردیم. پیروزی به دست آوردیم. در بازی جوابی نیز میکوشیم موفق شویم. بنابراین به این بازی خوب آمادگی میگیریم.
بازی جوابی دور نیمه نهایی بین منطقوی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا میان دسته های استقلال و سیرس نگرس 12 سپتامبر در شهر باکولود فیلیپین برپا میگردد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. وزنه‌برداری معروف تاجیک تاله خولنظرف که 5 اخیر ورزشکران معلول امارات متحده عرب را تمرین می دهد فعلا با دسته منتخب این کشور به دوشنبه آمده است. او طبق قرارداد با کمیته پارالمپی امارات متحده عرب به حیث مربی دسته منتخب این کشور را به مسابقات بین المللی آماده می سازد. من با وزنه‌برداری معروف تاجیک تولی خولنظرف، سابق قهرمان جهان و آسیا در رشته پاور لیفتینگ یا سه‌حربه قدرتی در تالاری ورزشی که شاگردانش را مشق می داد صحبت اختصاصی انجام دادم. و حالا این صحبت ما به توجه شما شنوندگان عزیز پیشکش می شود.
تولی جان، نخست در باره شاگردان خود که به دوشنبه آمده اید کمی معلومات می دادید؟
ما هر سال با دولت چخیا و جامعه تعلیمی ورزشی می رفتیم قبل از مسابقه های بین المللی. این سال باید خلاصه آمدیم که به تاجیکستان بیاییم. هوا اینجا خوبتر است، خوراکی با مردم عربستان نزدیکتر است، خوراکش و عرف و عادت و برای همین ما اینجا آمدیم. اینا 15 روز شدم اینجاییم.
و حیط دسته کی ها شاملند؟
و حیط دسته 5 ورزشگر، من به حیث مربی، دکتر و مدیر، مدیری باشگاه شارجه.
و چیزون دستاوردها مشرف داشتن؟
5 سال قبل ما سر کردیم و شروع کردیم به کار. دو تا دختری که یک تاش چمپیون جهان است بین جوانان، دومش در جام جهان جای دوم گرفت. بچه هم خیلی خوب برآمد میکنند. یک تاش چمپیون آسیا غربی است، دو تاش دارنده مدال برنجی چمپیون آسیا هستند و در جهان جای چهارم گرفتند.
چرا شما ماس با ورزشکاران معلول سر و کار میگیرید؟
اول وقتی که با ورزشکاران عادی کار میکردم، برابر آنها با ورزشکار معلول شروع کرده بودم با کار. مثال با پرویز دینایف. از بس که ورزشکاران معلول پاورلیفتینگ پارالیمپی با اویلای بازی های المپی داخل است، اون بسیار از طرف حکومت های دولت ها با یک توجه خاص نگاه میکنند و از این سبب با اون شروع کردم کار.
برای اون که ورزشکاران تاجیک هم در بازی های پارالیمپی شرکت کرده صاحب مدال ها شوند چی باید کرد؟
خیلی کاری بسیار رو باید انجام داد. بغیر از دستگیری مالی، یک دستگیری روحی. اونها هم یک قسمی جمعیت ما هستند و هم بازیگر هستند. مثلا وقتی که ما مدال المپی رو با مدال پارالیمپی مقایسه میکنیم، یک فرق ندارن، ولی مدال پارالیمپی سنگینتر و قدرش بلندتر است. برای که آدمی که سلامتیش خوب است، او با یک طب خوش مشق میکند، او یکون مشکلی ندارد. و وقتی که پسر یا دختر معلول است، اون احتمال در یک سینی است که کمی احتمال شرم دارد از وضعیتش، احتمال از خونه حتی برآمدن نتواند و اونها چخیل خود رو از همین وضعیت برآمده چخیل خود رو تیار میکنند. یک اراده مستحکم لازم است. برای به فکر من مدال المپی پارالمپی خیلی خیلی گرانتر و پرارزشتر است برای مثال هم تاجیکستان هم دولت های دیگر. برای توجه خاص دارد.
شما در اینجا به کدام مسابقات آمادگی میبینید؟
اینجا ما اومدیم یک ماه باشگاه تعلیمی ورزشی داریم برای چمپیونات جهان با مکزیک. 30 سپتامبر شروع می شود. بعد از اون ما کوشش میکنیم در روی خط 8 کسی اول جهان داخل شویم و به توکیو سفر کنیم. همچنین کوشش میکنیم که ورزشکاران تاجیکستانی رو از جمله پرویز و بختیار رو که سازه شروع کرد ولی خیلی خیلی با قوت است، خیلی پسر مؤدب و خوب است، او رو هم با ژاپن آماده سازیم. این بسیار بسیار مهم است برای این برابر بچه های عربستان، بچه های خود رو هم با همین بهانه تیار کنیم.
یعنی شما همچنین با شاگردان خود از تاجیکستان هم کار میبرید؟
بله، من رابطه رو هنوز نکنده بودم، از اول کار میبرم. مشکلی است که میتونم تو در یک سال دو سه بار اینجا بیام در رخصتی، از همین شرایط رو استفاده میبریم.
شما که پایه‌گذار پاور لیفتینگ یا سه‌حربه قدرتی در تاجیکستان هستید، بگید که آیا در طول این سالها پیشروی ها به نظر میرسند؟
خیلی پیشروی خوب بود. مثال ما اگر خطا نکنم قریب 25 یا 30 قهرمان تاجیکستان تربیت کردیم، بعد قریب 10-15 قهرمان آسیا و جهان تربیت کردیم. هر سال چمپیونات رفته اونها به مدال بر نمیگردند.
درباره آیلتون کمی معلومات بدهید؟
سال 2000 خانه‌دار شدم، دو دختر و یک پسر دارم. دخترم 16 ساله میشود، دختر دوم 13 سال دارد و پسرم 11 سال دارد. تحصیل میکنم در مکتب عربی.
شما که دور از وطن هستید، آیا یاد وطن نمیکنید؟
از همون یکم سال یادی وطن میکردم، ولی همین خیلی وضعیت شد که باید میرفتم یک با یک مدت برای وضعی مالی خود رو کمی خوبتر کردم. حضیر خدا را شکر همه طرف ها وضعیت هم خوب است. وستا فکری برگشتن رو میکنم.
میگن که زندگی به آرزو شیرین نبود، زندگی رو آرزو شیرین نبود. آرزوی شما چی است؟
آرزوی هم مانند همین دسته که در امارات عرب تشکیل کردم، همین گناه دسته رو در تاجیکستان تشکیل کنم. 10-15 دختر و 10-15 پسر جمع کرده یک تیمی بخواهد کرده با بازی اولیمپی در آینده سفر بر کنم.
برای صحبت صمیمی یک جهان تشکر از شما.
مهمانی برنامه ما وزنه‌برداری معروفی تاجیک تولی خان نظرف، سابق قهرمان جهان و آسیا در رشته پاورلیفتینگ یا سه‌حربه قدرتی بود که 5 سال اخیر ورزشکاران معلول امارات متحده عرب را تمرین می‌دهد. خواهران موزا و مریم الزیادی که با تیم پارالمپی امارات متحده عرب به تاجیکستان آمدند، در شهر دوشنبه به مسابقات قهرمانی جهان اوید به پاور لیفتینگ آمادگی می‌بینند. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکاری ما امریدین اولیموف.
این خواهران هر دو معلولند. موزا 24 و مریم 21 سال دارد. هدفشان راه یافتن به بازی‌های المپیک توکیو میباشد. برای رسیدن به این آرزویشان قلب شکنی کردند.
اول خانواده امون و دیگر نزدیکان امون می گفتن که شما دختری مسلمان هستید، شرط است با چنین ورزش رفتنتون. ما می گفتیم بین ما و دیگر دختران یگان فرق نیست. ما می خواهیم نشان دهیم که دخترانی امارات متحده عرب هم می توانند به درجه های بلند ورزشی رسند و به دولت خود خدمت کنند.
والدین موزا و مریم از جامعه سنتی و مذهبی هستند. در جامعه امثال امارات عرب زن حقوق کمتر دارد. موزا و مریم در گوشه تنهایی زندگی یک رنگ داشتند. زندگی موزا و مریم بعد ملاقات با یک زن تاجیک تغییر یافت. این زن همسر توله خال نظرف و وزنبرداری تاجیک بود که ایشان را به ورزش ترغیب کرد.
همسر مربیمون در مدرسه به ما درسی تربیه جسمانی می دادند و یک روز به ما گفتند که به کلوب ورزشی ما پیوست شوید، ورزشگری نامی و سطح بین المللی می شوید. ما به کلوب آمدیم و به ما مأخوذ شد. همه با ما احترامی خاصه داشتند و از همان وقت تمرین را شروع کردیم.
توله برای مشق دادن تیم به امارات عرب دعوت شده بود و او برای تشکیل تیم ورزشگران نامزد جستجو میکرد.
دو تا دختری که خانومم از مکتب اونها رو پیدا کردم، که یک تا چمپیون جهان است بین جوانان، دومش در جام جهان جای دوم گرفت.
موزا و مریم اولین بار سال 2014 سنگ ورزشی را برداشتند. در این 3 سال تمرین توانستند به عنوان‌های بلند مشرف شوند. حالا توانی برداشت وزنی از 80 کیلوگرم زیاد را هم دارند. مریم با اروبچه مایوبی راه می‌رود. او قهرمانی جهان است.
دبی بطولة عالم.
در مسابقات قهرمانی جهان بین جوانان در دبی مقام دوم را اشغال کردم. یک سال بعد از وی در قهرمانی جهان در لندن جای اول را گرفتم.
مرکز اول.
روحیه سالم و اراده قوی موزا و مریم را به این نمودی ورزشی سنگین آورد. هر روز تلاش میکنند تا از دیروز وزنی بیشتری را بردارند.
من اصلا خودم را معلول احساس نمی کنم. مثل آدمانی سالم هستم. برایم یکان کار امکان نپذیر وجود ندارد. حتی می توانم از آدمانی سالم هم برتری داشته باشم. ما یکان مانیه پسیخولوگی نداریم و فقط به پیش حرکت می کنیم.
موزا و مریم امکان دارند اولین بانوانه باشند که به امارات متحده عرب مدال پارالمپی را از روی ورزش پاورلیفتینگ برند. توله خال نظرف مربی این تیم میگوید پتانسیل این خواهران برای راه یافتن با بازی های المپیک توکیو بسندگی میکند.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
نمی نالم زی دردی بی